ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 31 تیر ماه سال 1395 در ایران، 21 ماه ژوئیه سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. معاون نخست وزیر ترکیه از به تعلیق درآوردن اجرای برخی از موارد کنوانسیون حقوق بشر اروپا خبر داد. نومان کورتولموش با اشاره به اینکه ماده 15 کنوانسیون حقوق بشر اروپا این اجازه را در موارد اضطراری می‌دهد، گفت بر همین اساس ترکیه پس از کودتای نافرجام 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده است. آقای کورتولموش افزود فرانسه نیز پس از حمله‌های تروریستی مشابه این اقدام را انجام داده است. شامگاه جمعه شماری از نیروهای ارتش ترکیه تلاش کردند با سرنگون کردن دولت رجب طیب اردوغان قدرت را در دست بگیرند، اما کودتا به دنبال حضور طرفداران رئیس جمهوری ترکیه در خیابانها شکست خورد. دیوان داوری ورزش روز پنجشنبه درخواست تجدید نظر ورزشکاران دو و میدانی روسیه را برای لغو حکم محرومیت آنها از شرکت در المپیک رد کرد. به این ترتیب 68 ورزشکار تیم دو و میدانی تیم ملی روسیه نخواهند توانست در بازی‌های المپیک تابستانی ریو شرکت کنند. ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه با ابراز تأسف از تصمیم این دادگاه آن را سیاسی و بدون پایه قانونی دانست. فدراسیون دو و میدانی روسیه و تمام ورزشکاران روسیه در این رشته ماه گذشته به دلیل گزارش‌های مبنی بر حمایت دولت روسیه از دوپینگ از شرکت در بازی‌های المپیک ریو محروم شدند. کمیته بین‌المللی المپیک هم در حال بررسی درخواست محرومیت همه ورزشکاران این کشور از شرکت در المپیک ریو است. رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم الانبیا گفت که با وجود مصوبه هیئت دولت درباره برگزاری کنسرت‌ها بدون استعلام از نیروی انتظامی، ناجا مأموریت خود را مانند گذشته انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران مجید میرحمدی گفت مصوبه هیئت دولت در خصوص برگزاری کنسرت‌ها نافی مأموریت‌های پلیس نیست و پلیس بر اساس مقررات و تکالیف و فرامین ابلاغی فرمانده کل قوا انجام وظیفه می‌کند. فرماندهی کل قوا طبق قانون اساسی ایران بر عهده آیت الله خامنه است. در ماه‌های اخیر کنسرت نوازندگان و خوانندگان مشهوری چون کیهان کلهر و شهرام ناظری در نیشابور از سوی مقام‌های قضایی لغو شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه از بازداشت 40 تن در جریان کشف یک تونل در استان سیستان و بلوچستان که به منظور عملیات تروریستی حفر شده بود خبر داد. وزیر کشور ایران با اشاره به اینکه این تونل در عمق 20 متری به طول 40 متر ایجاد شده است گفت هدف از حفر آن انفجار در مقر سپاه استان و نیروی انتظامی بوده است. آقای رحمانی فضلی در سخنان خود افزود که در غرب کشور هم پس از 20 سال کومله و حزب دموکرات کردستان ایران عملیات نظامی خود را از سر گرفتند. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها و اخبار متعددی از بازداشت برخی از اعضای گروه‌های به گفته مقام‌های ایرانی تروریستی در شهر خاش منتشر شده که بازداشت 2 نفر در ارتباط با گروه جیش العدل از آن جمله است. و گروه جبهه النصره وابسته به القاعده سوریه 14 تن از مردانی را که به اتهام جنگ برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به اسارت گرفته بودند اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اعدام‌ها به تلافی پیشروی نیروهای دولتی در نزدیکی دمشق انجام شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. و اگر دسترسی به اینترنت دارید، یادآوری میکنم که میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتر رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تا 8 شب در ایران در 55 دقیقه پیش رو درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. کودتای نافرجام و حال وضعیت اضطراری 3 ماهه در ترکیه. علی اکبر ولایتی به مالزی رفته است. آرژانتین همچنان خواستار بازداشت و استرداد اوست. وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 فرد تازه را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. هر 3 از عناصر القاعده که گفته شده ساکن ایران هستند. و تکرار هشدار وزارت خارجه بریتانیا درباره سفر به ایران. برای اینکه شنونده گزارش‌های درباره این موضوعات و البته بسیار بیشتر از اینها باشید، دعوت می‌کنم تا 8 شب در ایران همراه این مجله شامگاهی بمانید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 4 شب به مدت 3 ماه در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. با این حال معاون نخست وزیر ترکیه روز 5 شنبه گفت اگر شرایط به وضعیت طبیعی برگردد امکان دارد که این وضعیت فوق‌العاده تنها 45 روز برقرار باشد. با وجود اینکه آنکارا سعی دارد به شهروندانش اطمینان دهد اعلام وضعیت فوق‌العاده به سرکوبی‌های بیشتر نمی‌انجامد، این شرایط نگرانی برخی کشورهای اروپایی را در بر داشته. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم فرین آسمی.
مردم ترکیه پیامی روی موبایل خود از طرف رئیس جمهوری این کشور دریافت کردند که در آن از مردم خواسته برای مقاومت در برابر کسانی که آنها را تروریست ها میخواند به خیابان ها بروند. در اس‌ام‌اس آقای اردوغان نوشته شده که مالک میادین ترکیه مردم هستند نه تانک ها. اردوغان همچنین گفت احتمال دارد دستگیری های بیشتری در روزهای آینده انجام شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از زمان کودتای نافرجام در ترکیه تاکنون حدود 10,000 نفر دستگیر شده و 100 مرکز آموزشی تعطیل شدند. حدود 60,000 نفر هم از کار برکنار شدند. رجب طیب اردوغان روز 4 شنبه هدف از اجرای 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در کشور را چنین اعلام کرد.
Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde demokrasiye
هدف از اعلام وضعیت فوق‌العاده اینه که بتونیم گام‌های سریع و مؤثری برای مبارزه با تهدید دموکراسی، قانون و آزادی شهروندانمون برداریم. این کار مسلماً علیه دموکراسی، قانون و آزادی نیست. کاملاً برعکس، هدف از این کار حمایت و تقویت این ارزش‌هاست. و güçlendirme
amacına yöneliktir. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه خاور نزدیک قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه میگوید اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبعات خاصی خواهد داشت.
بعد از این ریاست هیئت دولت رو آقای اردوغان بر عهده خواهد داشت و به این ترتیب میشه گفت که به نوعی تلاشی که آقای اردوغان در تبدیل سیستم پارلمانی با ریاستی داشت از نظر کاراکتیزه کردن قدم اول رو برمی‌داره و بعد از این تمام تصمیمات از سوی ایشون انجام میگیره. بعد از اعلام وضعیت اضطراری در کشور طبیعتاً مجلس تمام مصوباتی که از سوی هیئت دولت اجرا میشه مجبور هست که تایید بکنه و مرحله اجرا بگذاره و دیگر نیازی به دادگاه قانون اساسی نخواهد بود که این رو رد بکنه و یا ارزیابی لازم داشته باشه. در 3 ماه آینده اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه تمامی رفتارهایی که ما به عنوان نمادهای بارز دموکراسی در نظر میگیریم در کشور ترکیه از اونها اثری نخواهد بود. یعنی تمام نشریات، آثار سمعی و بصری با نظارت کافی همون هسته مرکزی که تحت نظارت استانداران خواهد بود اداره خواهد شد. حتی ایجاد روابط با کشورهای خارجی، تردد اتباع داخلی باز در دستور کار خواهد بود و همچنین به دولت این امکان رو میده که برای تثبیت امنیت کشور در هر زمانی امکان تفتیش مراکز و مسکن اتباع ترکیه و همچنین ایجاد ایستگاه‌های کنترل بازرسی رو در مواقع خاصی فراهم بکنن که اینها طبیعتاً فضای پرالتهابی رو در ترکیه ایجاد خواهد کرد.
اما معاون نخست وزیر ترکیه روز 5 شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NTV اعلام کرد ممکن است این وضعیت فوق‌العاده 45 روز طول بکشد و گفت که آنکارا می‌خواهد این وضعیت هر چه زودتر به پایان برسد، اما این در صورتی است که وضعیت به گفته او به حالت طبیعی در بیاید. اعلام وضعیت فوق‌العاده به مدت 3 ماه در ترکیه با نگرانی برخی کشورهای غربی همراه بوده. سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش روز 5 شنبه اعلام کرد اعمال وضعیت فوق‌العاده در ترکیه ممکن است به تقویت استبداد در این کشور کمک کند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم روز پنجشنبه گفت وضعیت فوق‌العاده در ترکیه باید فقط برای مدتی که لازم است انجام شود و بعد از آن بلافاصله لغو شود. ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه هم پیشتر به اردوغان هشدار داده بود از کودتای نافرجام برای ساکت کردن مخالفانش استفاده نکند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به انتقادها درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده از کشورهای دیگر خواست در امور داخلی ترکیه دخالت نکنند. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه میگوید اعلام وضعیت فوق‌العاده بر وجهه بین‌المللی ترکیه تاثیر منفی خواهد گذاشت.
طبیعی است که در چنین شرایطی بخش اعظمی از توریست‌ها دیگه جرأت و یا جسارت اون رو نخواهند داشت که در شرایط ناآرام کشور به ترکیه سفر بکنند. اقتصاد طبیعتاً صدمه خواهد دید، بازار بورس سهام صدمه خواهد دید و تمام تبعات اینها دولت رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. منتها معلوم هست که دولت کنونی ترکیه به قدری از این قضیه کودتای نافرجام تحت تاثیر قرار گرفته که سعی میکنه این ریسک ها رو قبول بکنه تا بتونه امنیت واقعی رو برای دولت خودش تضمین بکنه.
محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشت که وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به معنای محدود شدن جنبش ها، گرد همایی ها و آزادی مطبوعات نخواهد شد. با این حال وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه از موارد مهم نگرانی کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری است. سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ترکیه ابراز نگرانی کرده. محمد شیمشک در توییتر خود به این ابراز نگرانی واکنش نشان داده و گفته کسانی که به گفته او مرتکب جنایت در کودتای نافرجام اخیر شدند باید محاکمه شوند. نورمن کورتولموس دیگر معاون نخست وزیر ترکیه هم روز پنجشنبه اعلام کرد که ترکیه موافقتنامه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر را در زمان وضعیت فوق‌العاده در این کشور به حالت تعلیق در خواهد آورد. قدیر گلکاریان میگوید
در شرایطی که ادعا میشه که چندین فروند هلیکوپتر هنوز معلوم نیست کجا هست و یا یک سری افراد هنوز دستگیر نشدند، احتمال داره که با هر کنشی تدابیر امنیتی شدید ایجاد بشه. منتها اگر روز به روز دولت بتونه که امنیت رو ثابت بکنه، طبیعتاً فشار رو بر مردم وارد نخواهد کرد، چرا که افزایش فشار باعث خواهد شد که چند پارگی در جامعه ترکیه ایجاد بشه و این میتونه برای دولت ضرربار باشه.
دولت ترکیه در سال 2002، 14 سال پیش، آخرین وضعیت فوق‌العاده در این کشور را لغو کرده بود. این وضعیت فوق‌العاده در استان‌های جنوبی این کشور برای مبارزه دولت با شبه نظامیان کرد در سال 1987 برقرار شده بود.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید. بشنویم صدای چند شنونده رو که نظرشون رو درباره تحولات تازه در ترکیه با ما و با شما در میون گذاشتن. با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
همچنان که کودتا در ترکیه محکوم است، تصفیه های بی حد و حد در نهادهای مدنی ترکیه بعد از کودتا هم محکوم است.
من یادم پادشاهی که با ملکه مجبور به فرار شده بود، بیچاره نرسیده بود جوراب پاش بکنه و فرار کرده بود به اروپا. اونجا بهش پول قرض داده بودن که بتونه مواد غذایی بخوره و بخره. این آقای اردوغان یهو چطور با فکر کراوات و پاشت و مشت و ریش تراشیده و عطر پود زده یهو تو فرودگاه پیدا شد؟ این داره به صورت چیلویی و فلهی داره آدم میکشه و آدم اخراج میکنه، معلم ها رو اخراج میکنه، کارمندار رو، قاضی ها رو، یعنی اصلا کنفن یکن داره یه مملکت و یه منطقه رو نابود میکنه. بایستی که سازمان های بین المللی جلوی این موجود افسار گسیخته رو بگیرن.
شما فکرشو بکنید، ظرف دو ساعت بعد از کودتا اومد آقای اردوغان و اعلام کرد که تمام کودتاگرها، چه اونایی که خواب بودن چه اونایی که روحشون خبردار نبوده، همه رو شناسایی کرد. حتی تو آمریکا، تو ارتش، تو قضات، تو کارمندا، همه رو شناسایی کرد و شروع کرده به دستگیر کردن. حالا هم ادعا داره که تصویب کنن که بتونه اعدامم بکنه. این آدمایی که مستبدن و خودرأی هستن و قدرت طلبن با هیچی سیر نمیشن. این میخواد حالا رئیس جمهوری کنه، بعدم پسراش باشن. این خیلی اشتباهه، دنیا باید محکومش کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آرژانتین روز چهارشنبه از سنگاپور و مالزی خواست علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران رو به این کشور مسترد کنه. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع قضایی گزارش داده که این درخواست توسط قاضی تحقیق در رابطه با اتهام علی اکبر ولایتی مبنی بر دست داشتن در بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودیان آرژانتین آمیا صادر شده است. این بمبگذاری 85 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته بود. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم شاهین بشیری.
آرژانتین روز چهارشنبه 30 تیر ماه از سنگاپور و مالزی خواست تا علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران را به این کشور مسترد کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع قضایی گزارش داده است که این درخواست توسط یک قاضی تحقیق در رابطه با اتهام علی اکبر ولایتی مبنی بر دست داشتن در بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین صادر شده است. علی اکبر ولایتی برای شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی و سخنرانی در این همایش روز یک شنبه 27 تیر ماه به سنگاپور سفر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی علاوه بر شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی، قرار است با مقام‌های سنگاپور نیز دیدار و گفتگو کند و پس از آن برای دیدار با مقام‌های مالزی به این کشور برود. علی اکبر ولایتی که در زمان بمب‌گذاری در انجمن یهودیان بوئنوس آیرس وزیر امور خارجه ایران بود، به دست داشتن در این بمبگذاری متهم شده است و در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد. کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل ساکن بریتانیا در مورد وضعیت حقوقی استرداد متهمان پرونده آمیا به رادیو فردا میگوید:
روال استرداد در دو مرحله است. یکی روال تقاضای جلب، یعنی دستگیر کنید کسی رو که در نظر دارند در این مورد به خصوص آقای ولایتی، بعد اسنادی باید از طرف دادستانی آرژانتین ارائه بشه که محکمه پسند باشه از دید و به استاندارد دادگاه‌های سنگاپور یا مالزی. در این مورد این رد وارنت یا حکم جلب قرمز که سازمان پلیس بین‌المللی اینو پخش میکنه، متاسفانه در این اواخر ارزشش مقداری از دست داده به خاطر اقدامات سوء استفاده‌ای که دولت‌های مانند دولت پوتین کردن از این برای دشمنای شخصی خودشون. در مورد آقای ولایتی به اندازه یک کوه سند هست. قاضی البرتو نیسمن که خودش در این موضوع کشته شد، مستند و در سطح محکمه پسند ثابت کرده بود که جمهوری اسلامی پشت سر قتل عام آمیا در سال 1994 بوده. در این مسئله متأسفانه خب روابط کشورها، روابط سیاسی هم خب مؤثر هستند. در مالزی زیاد امیدی بنده ندارم که دستگاه قضایی خارج از محاسبات سیاسی و دیپلماتیک کار کنه، ولی سنگاپور چون الان یک مرکز داد و ستد خیلی بزرگی به بین‌المللی شده، از این نظر که حساسیت خاصی به شهرت نظام دادگستری سنگاپور داره، من شانس این که آقای بلایکی رو دستگیر کنن و بالاتر از 50% میبینم در سنگاپور. در مالزی نه.
در بمبگذاری سال 1994 در ساختمان 7 طبقه آمیا، دفتر مرکزی فعالیت‌های یهودیان آرژانتین، 85 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. علاوه بر علی اکبر ولایتی، 4 تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به دست داشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین متهم شدند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی ویژه قدس سپاه پاسداران و تعدادی از مقام‌های سپاه پاسداران از دیگر متهمان این پرونده به شمار می‌روند که برای آنان حکم تعقیب بین‌المللی صادر شده است. این در حالی است که تحقیقات مربوط به این بمب‌گذاری هنوز به نتیجه نرسیده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران حدود یک سال پیش در پاسخ به سؤالی که امکان طراحی توطئه‌ای در این پرونده را مطرح می‌کرد گفت:
توطئه‌ای در کار نیست. جای تأسف است که عده‌ای با انگیزه های سیاسی سعی دارند این پرونده را زنده نگه دارند. هیچ ربطی به ایران ندارد. به نظر من این مسئله صرفاً جنبه داخلی دارد و مربوط به رقابت های سیاسی داخل آرژانتین می شود.
آلبرتو نیسمان، قاضی پرونده تحقیق بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، حدود یک سال و نیم پیش به طرز مشکوکی به قتل رسید. یک سال و نیم پس از مرگ او، مقامات قضایی ارشد آن کشور اردیبهشت ماه گذشته این احتمال را مطرح کردند که نیسمان مجبور به خودکشی شده بود. آلبرتو نیسمان پس از سالها بررسی روی پرونده بمب‌گذاری مرگبار در مرکز یهودیان آرژانتین، در آخرین هفته‌های زندگی خود کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس جمهوری وقت آرژانتین، را متهم کرده بود که برای لاپوشانی نقش جمهوری اسلامی ایران در این بمب‌گذاری با دولت ایران به توافق رسیده است. قاضی نیسمان در تحقیقات خود نوشته بود که خانم کرشنر در توافق با دولت محمود احمدی نژاد برای انجام دادن اقداماتی با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر درست تحقیق تعهداتی را متقبل شده بود. کریستینا فرناندز کرشنر در واکنش به این اتهام تأکید کرده که دولت او هیچ ارتباطی با قتل نیسمان نداشته است. دیوان عدالت آرژانتین نیز پرونده خانم کرشنر را مختومه اعلام و او را از این اتهام مبرا کرد. دوران 8 ساله ریاست جمهوری کریستینا فرناندز کرشنر 8 ماه پیش به پایان رسید. ماوریسیو ماکری، رئیس جمهوری پیروز در انتخابات دسامبر 2015، توافق به عمل آمده میان دولت خانم کرشنر با دولت ایران را باطل کرد. بر اساس این توافق قرار بود یک کمیسیون مشترک حقیقت یاب تشکیل شود تا آن شمار از مقامات ایران که مظنون به دخالت در بمب گذاری آمیا بودند مورد بازجویی قرار گیرند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها دست داشتن در انفجار آمیا را رد کردند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
19:21 در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که 3 نیروی القاعده که ساکن ایران هستند به کار هماهنگی و حمایت مالی اعضای گروه القاعده مشغول بودند و به همین خاطر در لیست افراد تحریمی این کشور قرار میگیرند. این خبر در حالی منتشر میشود که حضور نیروهای القاعده در ایران و نوع رابطه ایران با این گروه همواره پیچیده و ناروشن بوده است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارتخانه 3 عضو ارشد گروه القاعده را که در ایران به سر می‌برند در فهرست افراد تحریمی قرار داده است. آنطور که رویترز خبر داده، این افراد به لحاظ مالی و لوجستیکی به اعضای گروه اسلامگرای القاعده کمک می‌کردند. فیصل جاسم محمد العمری الخالدی، جوان 31 ساله اهل عربستان سعودی، یکی از این افراد است که یکی از گردان‌های القاعده را رهبری می‌کرده و در بهار سال گذشته مدیر مأموریت‌های نظامی این گروه بوده است. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که او متعلق به نسل جدیدی از اعضای القاعده است. الخالدی از سال 2011 واسطه‌ای بوده میان اعضای شورای مرکزی طالبان، مأموران و رهبران طالبان پاکستان. نفر بعد یزرا محمد ابراهیم بیومی نام دارد. 48 ساله است، با اصالت مصری. این فرد از زمستان سال 93 با مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و به اعضای القاعده که ساکن ایرانند کمک می‌کرده است. ابوبکر محمد قومین نیز نام نفر آخر است که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا از سال 2015 میلادی کار ردخ و فتخ مالی اعضای گروه را در داخل ایران انجام می‌داده است. وی اصالتاً الجزایری است و سال‌های نیز در پاکستان زندگی می‌کرده. خزانه‌داری آمریکا مدعی است که این ستن در طول سالیان به نقل و انتقال پول از آسیای جنوبی به خاورمیانه کمک کردند. ایران و گروه القاعده روابطی پیچیده و ناروشن دارند. از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر ایران تعدادی از اعضای القاعده را در اختیار گرفته است. در سال 2003 روزنامه ساینس مانیتور در گزارشی اعلام کرده بود که ایران رهبران رده بالای القاعده را در اختیار دارد و آنها را زندانی کرده است. این روزنامه 13 سال پیش اعلام کرده بود که سعد بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، سلیمان ابو قیس، سخنگوی القاعده القاعده و سیف العادل مرد شماره 3 القاعده همگی در ایران بودند. تحلیلگران در آن زمان میگفتند ایران میخواهد از این افراد برای داد و ستدهای بعدی با آمریکا و غرب استفاده کند. افشین شاهی تحلیلگر امور خاورمیانه و استاد دانشگاه برادفورد در بریتانیا با اشاره به گزارش کمیسیون حوادث 11 سپتامبر میگوید که در این گزارش پیشینه روابط ایران و القاعده به دهه 90 میلادی باز می‌گردد.
در سال 2004 یک گزارش بسیار وسیع به نام گزارش کمیسیون حوادث 11 سپتامبر برشته تحریر در اومد در آمریکا و در اون گزارش اشاراتی شده بود، صرفا اشارات تلویحی به مناسبات ایران و القاعده. در اون گزارش اشاره شده بود که قسمت قابل توجهی از کسانی که دستن در کار حوادث 11 سپتامبر بودن بین سال 2000 تا 2001 از مرزهای ایران گذشته بودند. اما این گزارش هیچ تأکیدی نکرد و هیچ اشاره‌ای نکرد که دولت ایران مطلع بوده از پروژه 11 سپتامبر. قسمت قابل توجهی از این داده‌هایی که کمیسیون 11 سپتامبر استفاده کرده بود برگرفته از اعترافاتی بود که بازداشت شدگان مرتبط با القاعده در اختیار CIA گذاشته بودند. تاریخ مناسبات تهران با القاعده در یک حبابی از ابهام وجود داره و مدارک و اسنادی که وجود داره زمینه کافی رو برای یک نتیجه گیری و یک قضاوت منسجم به وجود نمیاره.
با این حال وحید مژده کارشناس مسائل مربوط به افغانستان معتقد است که خبر خزانه‌داری آمریکا نمیتواند صحت داشته باشد.
این که الان گفته میشه برخی از اعضای القاعده در ایران هستند و این شبکه رو حمایت مالی میکنن بسیار عجیبه. من نمیتونم این حرفا رو قبول کنم چون میان القاعده و ایران اختلافهای عمیقی وجود داره. من فکر میکنم که این موضوع تا حد زیادی به برخی اختلافهای پنهانی میان ایران و آمریکا ارتباط پیدا میکنه.
در سال 88 ادعا شده بود که امان دختر 17 ساله اسامه بن لادن که در ایران زندگی میکرد توانسته از دست ماموران محافظ خود فرار کند و به سفارت عربستان پناهنده شود. خبری که توسط سفارت عربستان در تهران تایید شده بود. یک سال پیش از آن هم گفته شد که حشمت الله عطارزاده نیاکی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر پیشاور در پاکستان توسط افراد نامعلوم دزدیده شده است. رسانه‌های ایرانی در آن زمان این گمان را مطرح می‌کردند که القاعده دیپلمات ایرانی را دزدیده تا در ازای آزادی او ایران هم تعدادی از اعضای القاعده را آزاد کند. آنچه در خبر خزانه‌داری آمریکا توجه را جلب می‌کند این است که این افراد در داخل ایران به کار هماهنگی و پشتیبانی مالی دیگر اعضای القاعده مشغول بودند که می‌تواند به معنای ضمنی آن باشد که آنها در ایران از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. ایران هنوز واکنشی به این خبر یا حضور نیروهای القاعده در ایران نشان نداده است.
گزارش همکارم سمیرا قرائی رو می شنیدید. اما علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در تلاش است تا بار دیگر پس از 14 سال راه خود را به بازار بین المللی قرضه باز کند. اما آیا بازگشت به بازار قرضه و اعتباری بین المللی مسیری هموار پیش روی ایران است؟ همکارم مرداد میردامادی گزارشی دارد در این زمینه.
فروش بین المللی اوراق قرضه راهی برای جذب هدفمند سرمایه خارجی تلقی می شود و خود از جمله راه‌های قرار گرفتن در شبکه اعتباری جهانی. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از پیشینه ایران در این زمینه میگوید.
ایران معمولا مشکل نقدینگی کمی داشته برای سرمایه گذاری. چرا؟ به دلیل وفور درآمدهای نفتی نیازمندی ایران به استقراض از منابع خارجی محدود بوده. در دور جنگ هم منابعی که استفاده می شده به صورت فاینانس بوده و باز محدود بوده و اساسا یکی از مشکلات ایران در چه در داخل و چه در خارج اینه که فعالیت مؤثر و گسترده‌ای رو نداشته در بازار اعتبار به شکل استقراض یا به شکل اوراق قرضه. به همین دلیل هم است که بازار سرمایه در ایران ضعیف تلقی میشه.
روزنامه وال استریت جورنال پیش از این در گزارشی از فروش اوراق قرضه ایران نوشته بود. در این گزارش آمده بود که نخستین و آخرین عرضه این اوراق از طرف ایران به سال 1381 باز می‌گردد. ارزش اوراق 1 میلیارد یورو و باز پرداخت آن 5 ساله با سود 7.75% بود. ایران در سال 1387 با باز پرداخت آخرین اوراق قرضه بین المللی به مبلغ 325 میلیون یورو دیون حاکمیتی خود را به صفر رساند. اما در آن سالها درآمد حاصل از نفت ایران آنقدر زیاد بود که نیازی به بازگشت دوباره به بازار بین المللی اوراق قرضه نباشد. حالا علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مصاحبه با نشریه بلومبرگ میگوید ایران در تلاش است تا با کسب رتبه اعتباری از مؤسسات اعتبارسنجی بین المللی راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق فروش بین المللی اوراق قرضه باز کند. احمد علوی، اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد که خود طرف مشورت این مؤسسات اعتبارسنجی است، در این باره میگوید
ایران در شرایط فعلی جایی نداره در لیست های اعتباری 5 مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی دنیا، اونم به دلیل اینکه خب ایران در حالت ویژه به سر میبره و شکل متعارف نداره اقتصاد اون. اون چیزی که مهمه برای اینکه رتبه اعتباری کشور بیاد بالا اینه که ساختار اقتصاد اون مشکلات اساسی و نهادی نداشته باشه و افزون بر اون سیاست های اقتصادی و به هر حال اجتماعی فرهنگی اونجا بگو نهی باشه که با استانداردهای جهانی بخونه و دارای نوسان و ریسک بالا نباشه. بنابراین تا وقتی ایران نتونه خودش رو در حد استانداردهایی که تعریف میشه به وسیله مؤسسات اعتبارسنجی تغییر بده، بالا بکشه، طبیعی است که با گفتگو تبادل نظر حاصل میشه، اما رتبه اعتباری ایران بالا نخواهد رفت.
وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه با نشریه بلومبرگ همچنین اطمینان میدهد که زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد، اما البته در مورد حجم و زمانبندی این فروش احتمالی چیزی نمیگوید. احمد علوی با نگاهی نچندان خوشبینانه به این آماده سازی برای انتشار اوراق قرضه می نگرد.
هرچند دولت در سالهای اخیر تلاش زیادی کرده که به وسیله استقراض از منابع داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین مالی بکنه پروژه های توسعه رو، ولی اطلاعات که منتشر شده از بانک مرکزی نشون میده که این سیاست ها موفق نبوده. مهمترین بسترسازی که دولت میتونسته بکنه این نیست که مؤسساتی به وجود بیان یا اوراق قرضه منتشر بشه. مهمترین مسئله‌ای که دولت باید حل کنه اینه که ریسک اقتصادی و سیاسی ایران رو کاهش بده و البته این بخش عمدهش خارج از اراده دولتیه. بنابراین از اونجایی که در داخل ایران این اوراق موفق نبوده کار کردش، چطور میشه انتظار داشت که در خارج از کشور اون هم با اون شرایط پیچیده و البته حساسی که سرمایه گذاران بین المللی دارن این اوراق موفق بشه؟
روزنامه وال استریت جورنال در ارزیابی خود درباره انتشار اوراق قرضه از طرف ایران آورده است که ارزش اوراقی که این بار ایران در پی عرضه آن است در حدود 500 میلیون دلار و سود آن در حدود 8% خواهد بود.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بعد از اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد با مصوبه جدید هیئت وزیران نیروی انتظامی در اجرای تئاتر و کنسرت‌های موسیقی تنها از جهت بررسی نظامی و ترافیکی میتونه دخالت کنه، سخنگوی نیروی انتظامی از وجود چنین مصوبه ابراز بی‌اطلاعی کرده است. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به این موضوع.
سخنگوی نیروی انتظامی سعید منتظرالمهدی میگوید تاکنون ابلاغی مبنی بر لغو صدور مجوز برگزاری کنسرت از سوی نیروی انتظامی نداشته‌ایم و به گفته او صدور مجوزها همانند سابق انجام می‌شود، اما در صورتی که قانون تغییر کند حتما اعلام می‌کنیم. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی:
به نظر میاد که سخنان سخنگوی نیروی انتظامی به طور تلویحی معناش این هست که نیروی انتظامی در مورد کنسرت ها بر اساس موارد دیگری غیر از مصوبه دولت و حتی اون قانون اداره اماکن تصمیم میگیره و اینکه یکی از مقامات سپاه پاسداران هم اعلام کرده که مصوبه هیئت دولت منافی مسئولیت های نیروی انتظامی نیست، نشون میده که نیروی انتظامی عملا اعتنایی به این مصوبه دولت نمی کنه، برای اینکه این مقام سپاه پاسداران هم گفته که نیروی انتظامی خودش رو بیشتر پایبند میدونه به فرماندهی کل قوا، یعنی ولی فقیه.
روز دوشنبه حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مصوبه جدید هیئت وزیران در زمینه محدودیت لغو کنسرت‌ها از سوی نیروی انتظامی خبر داده بود.
صدور مجوز جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف از ظرف 10 روز نظر خودش رو ارائه بده و نظم و امنیت مراسم و محل برگزاری رو بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید.
در 2 سال گذشته 10 کنسرت موسیقی در مناطق مختلف ایران با وجود مجوز وزارت ارشاد از سوی برخی نهادهای دیگر لغو شده، اما مشکل دولت حسن روحانی در لغو کنسرت ها تنها با نیروی انتظامی نیست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستن که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن، یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن، یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت‌های نابجایی میکنن.
لغو کنسرت‌های موسیقی در سال‌های گذشته به یک چالش سیاسی بین قوای مختلف کشور تبدیل شده. از یک سو حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد که میگوید وقتی یک دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده، دخالت دیگران شایسته نیست.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
در دیگر سوی این چالش و کشمکش سیاسی، قوه قضاییه قرار دارد که نظری خلاف دولت دارد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه:
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطی، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
چندی قبل استاندار خراسان رضوی گفته بود مسائلی که در پایان کنسرت ها رخ دهد، مانند اختلاط زن و مرد و مدل های ناهنجار لباس و آرایش و پارتی های بعد از کنسرت را مورد پسند شهر مشهد نمی دانیم. این موضوع بخشی از همان نگاه و دلیلی است که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره لغو کنسرت ها گفته بود.
این که اجازه بدن مثلا یک کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست، بنابراین لغوش از این جهت بوده.
علی اصغر رمضان‌پور تحریرگر مسائل فرهنگی در لندن میگوید در لغو کنسرت ها برخی نهادها سیاست های دفتر رهبر ایران را اجرا میکنند.
به نظر میاد بیش از این که مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه، چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره.
سخنگوی نیروی انتظامی سعید منتظرالمهدی 3 تیر ماه گفت تایید محتوا و مضامین کنسرت به عهده وزارت ارشاد است، اما وقتی موضوع به اجتماع و جمع مرتبط می شود جنبه انتظامی می یابد که ما باید حتما مداخله کنیم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می شنیدید. شما هم می توانید نظرتون رو با ما درباره این مسئله بحث موسیقی و کنسرت و تئاتر و مخالفت هایی که با اون میشه با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. با پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید، مثل این شنوندگان که نظرشون رو درباره اخبار و گزارش‌های مختلف با ما و با شما در میون گذاشتن.
آی روانی، شما زیاد ناراحت مال مردم نباش. این ملت بالاخره یک روز مجبور میشن خودشون رو از خواب زدگی بیدار کنن و خودشون مال کشور رو از حلقوم تمام شما دوستای مذهبی بیرون خواهند کشید.
یادمه وقتی ما بچه بودیم یه دزدی میرفت خونه یکی، مردم دنبالش میکردن داد میزدن آی دزد آی دزد، خود دزدم شروع میکرد میگفت آی دزد آی دزد. حالا حکایت آقای خامنه ای و سردار جعفری و اینا هستن که خودشون دزدن، حالا چهار تا دزد خورده پا رو پیدا کردن، هی میگن آی دزد آی دزد.
به نظر من بهترین راه برای مبارزه با این نیروهای تندرو داعشی ها تو اروپا، فرانسه، آلمان غیره، استخدام آوردن یه تعداد از این نیروهای خودسر و لباس شخصی ایرانه. چون طبق همون مسئله معروف دفع مفسد را با افسد باید کرد. فقط راه علاجش همینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:40 در ایران هست. همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. روسیه اتهام‌هایی رو مبنی بر این که ایران برجام رو به طور کامل اجرا نکرده بی اساس خونده و گفته با ایران هم نظر است که میگوید کشورهای غربی به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای به طور کامل پایبند نبودند. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و مسئول پیگیری اجرای برجام از سوی این کشور به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت انتقادهای ایران از امریکا و اتحادیه اروپا به دلیل عدم اجرای کامل تعهداتشان در چارچوب برجام منصفانه است و مسکو این شکایت ها را پیگیری خواهد کرد. وی در مقابل اعلام کرد که از دید مسکو سوزنهای غرب به تلاش ایران برای دستیابی به فناوری های بکاربرد دوگانه با دور زدن قطعنامه 231 شورای امنیت پایه و اساس ندارد. اندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روسیه نگران است که اختلاف ها پیرامون برجام به شکست این توافق منجر شود.
позиция России довольно последовательна, давно известна. Россия все время выступала за то, чтобы Ирану не выдвигали.
موضع روسیه همواره پیگیرانه و مشخص بوده و برانیم که نباید مطالبات غیر واقع بینانه از ایران مطرح شود. به رغم اختلاف ها با غرب، با کشورهای غربی همکاری کردیم تا مسئله هسته‌ای ایران حل شود. اکنون نیز طرفین را فرا می‌خوانیم هوشیار باشند، زیرا عدم اجرای تعهدات از سوی هر یک از آنها باعث تنش‌های جدید می‌شود.
سرگی ریابکوف هماهنگ کننده روسیه در اجرای برجام که در پی نشست کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در ویان به خبرگزاری اینترفاکس گفتگو می‌کرد اظهار داشت یکی از مشکلات اصلی در اجرای این توافق روند لغو تحریم‌های یکجانبه غرب است و افزود همتایان ایرانی ایمان به حق واشنگتن و بروکسل را به کمکاری متهم می‌کنند و از دید ما نیز آمریکا و اتحادیه اروپا باید بیشتر به محافل تجاری توضیح دهند همکاری با ایران در چه زمینه‌های مجاز شده. از سوی دیگر ریابکوف گفت برای ما اتهامات غرب علیه ایران که گویا این کشور در پی دستیابی به فناوری‌های دوگانه است غیر قابل درک است. او تشریح کرد طبق قطعنامه 2231 مکانیزم ایجاد شده که از طریق آن هر کشوری که علاقمند به ارسال کالا و فناوری‌ها با کاربرد دوگانه به ایران است می‌تواند به طور رسمی مجوز دریافت کند. الکسی موخین تحلیلگر سیاسی در مسکو می‌گوید اختلاف ها پیرامون برجام ناشی از عدم تحقق خواسته های سیاسی طرفین است.
Иран и группа 5+1, выходя на это соглашение год назад, преследовали свои определенные.
زمانی که یک سال پیش ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای رسیدند، اهداف خاصی داشتند. ایران در پی نجات اقتصاد خود بود و کشورهای غربی ضمن توقف برنامه هسته‌ای ایران به تغییر رویکرد سیاسی این کشور از جمله تغییر سیاست منطقه‌ایش امید داشتند. در حالی که در پی این توافق فشار داخلی در ایران و مداخله این کشور در امور منطقه‌ای افزایش یافته، جلوگیری از بازگشت کامل ایران به عرصه بین‌المللی یگانه ابزار غرب برای تحت فشار نگه داشتن ایران است. روسیه در این شرایط دستور عمل خود را پیش می‌برد و به دنبال نقش میانجیگر است، در حالی که طرفین یکدیگر را به عدم اجرای کامل تعهدات خود متهم می‌کنند.
ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در جمع‌بندی مصاحبه خود با اینترفاکس گفت به طور کلی اجرای برجام روند ثابتی دارد. سایر دیپلمات‌های روس نیز در روزهای گذشته با اظهارات مشابه به روند اجرای توافق هسته‌ای با ایران واکنش نشان دادند. از جمله ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، ضمن انتقاد از گزارش دبیر کل سازمان ملل از اجرای برجام گفت به طور کلی اجرای برجام بد نیست. همچنین ولادیمیر وارنکوف، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روند اجرای برجام را مثبت ارزیابی کرد و افزود از وظایف روسیه در چارچوب برجام خروج مازاد اورانیوم کم غنی شده از ایران، تبدیل تاسیسات فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پزشکی است و همچنین خرید آب سنگین از ایران را در دست بررسی داریم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای مناطق قرمز سفر شهروندانش در ایران را مشخص کرده و از اتباع بریتانیا خواسته تا از سفر به این مناطق ایران خودداری کنند. وزارت خارجه بریتانیا همچنین به شهروندان ایرانی بریتانیایی هشدار داده که سفر به ایران ممکن است آنها را در خطر بازداشت قرار دهد. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
محدوده مرزی ایران و افغانستان تا فاصله 100 کیلومتری، محدوده مرز ایران و عراق تا فاصله 10 کیلومتری، کل استان سیستان و بلوچستان و مناطق در استانهای کرمان و هرمزگان که در شرق خط اتصال بم تا شهر جاسک قرار دارند و همینطور خود شهر بم. اینها مناطقی هستند که در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا به عنوان مناطق قرمز سفر در ایران معرفی شدند. وزارت خارجه بریتانیا همچنین به شهروندان خود به ویژه شهروندان ایرانی بریتانیایی هشدار داده است که سفر به ایران ممکن است آنها را در خطر بازداشت قرار دهد. این اصلاحیه مسافرتی با ادامه بازداشت شهروندان دو تابعیتی به وبسایت وزارت خارجه بریتانیا اضافه شده است. پیش از این و در پی دستیابی به توافق اتمی، وزارت خارجه بریتانیا هشدار پیشین خود در مورد سفر به ایران را به طور مشخصی کاهش داده بود. اما با ادامه بازداشت‌ها بریتانیا به شهروندان خود هشدار داده است که به نوشته این بیانیه هر رفتاری که حتی قابل توضیح مشخصی نیست ممکن است آنها را با خطر روبرو کند و البته مهم هم نیست تا چه اندازه این رفتار را بی ضرر و بی خطر بدانند. هشدار فعلی وزارت خارجه بریتانیا البته همچنان بهتر از هشدارهای پیش از توافق اتمی است که به طور کلی از شهروندان خواسته بود به جز در موارد بسیار ضروری از سفر به ایران خودداری کنند. با این همه این هشدار در زمانی صادر شده که دولت حسن روحانی در تلاش برای بهبود رابطه با لندن است. از سوی دیگر این بیانیه در زمانی منتشر شده که نازنین زاغری، شهروندی با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی، پس از روی کار آمدن حسن روحانی بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. دلیل اصلی بازداشت خانم زاغری دقیقاً مشخص نیست، اما سپاه پاسداران ایران در کرمان پیشتر بیانیه‌ای صادر کرده و او را به مشارکت در آنچه پروژه براندازی عنوان شده متهم کرده است. وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید پیگیر پرونده خانم زاغری است. وضعیت یکی دیگر از شهروندان دو تابعیتی بریتانیا در ایران نیز نامشخص است. کمال فروغی که وزارت خارجه بریتانیا پیشتر گفته بود در تلاش برای دسترسی به اوست. آقای فروغی یک بازرگان است که از سال 2011 میلادی خبر زیادی از وضعیتش در دست نیست. روزنامه گاردین چاپل لندن به نقل از ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، نوشته است که گمانه‌هایی وجود دارد که ایران یا دست کم سپاه پاسداران به دنبال تبادل زندانی هاست. کامران فروغی، پسر کمال فروغی، نیز در گفتگو با این روزنامه اظهار داشته که شایعاتی وجود دارد که ایران به دنبال معامله بر سر زندانی هاست، اما مشخص نیست چه شماری از شهروندان ایرانی در زندانهای بریتانیا هستند و نیز مشخص نیست چنانچه این گفته ها درست باشد تهران به دنبال تبادل شهروندان ایرانی بریتانیایی با چه کسانی است. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و شهروندان بریتانیایی باید برای ورود به ایران از مراکز دیپلماتیک این کشور روادید بگیرند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. 19:48 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این مجله شامگاهی و در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی چهارکنج باشید که در اون از خبرهایی خواهید شنید که عموماً در بخش‌های خبری رادیو فردا نمی‌شنوید. اگر که می‌خواید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، یادآوری می‌کنم که وبسایت ما radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک رادیو فردا جایی است که میتونید به اون مراجعه کنید و تازه ترین اخبار و گزارش ها رو درباره ایران و سایر نقاط جهان در اونجا بخونید. در فیسبوک میتونید در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بررسی لایحه‌ای در پارلمان کره جنوبی برای ممنوعیت ارسال پیام و دستورالعمل‌های کاری از طرف کارفرمایان بعد از پایان ساعت اداری، به راه افتادن جنبش جدید در ژاپن برای تشویق زنان این کشور به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند برای افزایش اعتماد به نفس، ارائه کیک‌های مجانی به وسیله یک شیرینی فروشی در پایتخت فیلیپین تا پایان دوره 6 ساله ریاست جمهوری رودریگو دوترته، ساخته یک اثر هنری به شکل گذرگاه آبی در نزدیکی شهر میلان ایتالیا، پرده برداری از مجسمه لیونل مسی در پایتخت آرژانتین به امید پایان دادن به کنارگیری این فوتبالیست از بازی‌های بین‌المللی و مشکل کمبود نیروی کار و مسکن اضافه در یکی از شهرهای نیوزیلند.
ژاپن که معمولاً در جدول رده‌بندی برابری جنسیتی در بین کشورهای پیشرفته تقریباً همیشه در ردیف‌های پایین جا داره، با جنبش جدیدی میان زنان این کشور روبروه. مجمع پاشنه بلند ژاپن زنای ژاپنی رو تشویق می‌کنه که کفش‌های تخت و بی‌پاشنه رو با انواع پاشنه بلندشون عوض کنند تا به این ترتیب هم فرم بدنشون حفظ بشه و هم از لحاظ شخصیتی اعتماد به نفس و حس قدرتمندیشون بالا بره. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده این سازمان تماماً زنانه برای یک دوره 6 ماهه که بیش از 4000 دلار برای متقاضی خرج برمی‌داره، کلاس‌های آداب راه رفتن برگزار می‌کنه. با وجود چنین هزینه‌ای، این دوره‌ها پرطرفدارن و حدود 4000 زن ژاپنی این دوره رو تمام کردن. منتقدان این دوره‌ها میگن هیچ رابطه‌ای بین کفش پاشنه بلند و قدرت بیشتر وجود نداره و این ایده بی اساسه. در ژاپن از زنها انتظار میره که بعد از بچه دار شدن از شغلشون چشم پوشی کنند، ضمن اینکه در حوزه شغلی برای رسیدن به سمت‌های ارشد با موانع متعدد روبرو هستند.
قدم زدن روی گذرگاهی آبی که حس و حال راه رفتن روی آب رو میده، تجربه یه که هزاران نفر برای لمس اون به نزدیکی شهر میلان در ایتالیا رفتند. اسکله‌ای شناور به طول 4.5 کیلومتر با پوششی از 70,000 متر مربع پارچه زرد پرتغالی بر روی دریاچه ایسئو. به گزارش رویترز این معبر آبی که شهر سولزانو در کناره دریاچه رو به جزایر مونته ایسولا و سان پائولو وصل می‌کنه، اثر هنری هنرمند بلغاری الاصل کریستوس. خالق این معبر هدفش رو صرفاً لمس، احساس و لذت می‌دونه. در حالی که پیش‌بینی می‌شد روزانه حدود 40,000 نفر روی این گذرگاه قدم بزنند، استقبال بیش از پیش‌بینی‌ها بود و بعضی روزها 97,000 نفر در یک روز برای لمس این تجربه بی‌نظیر به دریاچه ایسئو می‌آیند. طراحی اسکله شناور 2 سال زمان برده و بودجه معادل 17 میلیون دلار برای خالق این اثر هنری خرج برداشته. این گذرگاه آبی که بازدیدش برای عموم رایگان هست فقط تا سوم ژوئیه، یعنی یک شنبه آینده برقراره و بعد از اون برچیده خواهد شد.
پیروزی رودریگو دوترته در انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین برای یک شیرنی فروشی گران تمام شده. رویترز گزارش داده یک شیرنی فروشی در شهر مانیل، پایتخت فیلیپین، که به پیروزی آقای دوترته در انتخابات خوشبین نبوده، شرط کرده بوده که اگر رودریگو دوترته رئیس جمهوری بشه، در طول دوره 6 ساله ریاست جمهوریش کیک مجانی به مشتریا بده. پیشنهادی که مورد استقبال زیادی در فضای مجازی قرار گرفته. حالا طرفداران رئیس جمهور جدید گروه گروه به این فروشگاه میرن تا پاداش وعده داده شده رو دریافت کنن. صاحب این شیرینی فروشی ماهی دو بار 6000 قطعه کیک به طور مجانی به مشتریاش میده و این ماجرا تا 6 سال دیگه ادامه پیدا میکنه. یک اغذیه فروشی دیگه هم در شهر مانیل به نشانه جشن پیروزی آقای دوترته فنجان‌های قهوه کاپوچینیای مشتریان رو با تصویر رئیس جمهوری و معاونش تزیین می‌کنه.
شهری کوچک در کشور نیوزیلند با مشکل کم سابقه‌ای روبروست. وفور کار و مسکن ارزان و کمبود نیروی کار و جمعیت. روزنامه گاردین گزارش داده مسئولان شهر کایتانگاتا که 800 نفر جمعیت داره گفتند به کسانی که به این شهر بیاند یک بسته تشویقی شامل خونه و زمین به ارزش 160 هزار دلار خواهند داد. شهردار منطقه‌ای که کایتانگاتا هم در اون قرار میگیره گفته که بیش از 1000 جایگاه خالی شغلی وجود داره که ساکنان این شهر از پر کردنشون عاجزند و فقط 2 نفر بیکار در کایتانگاتا زندگی میکنند. عمده کارفرمایان این منطقه در صنایعی مثل فرآوری محصولات لبنی و منجمدسازی فعالیت دارند و در طول سالیان گذشته کارکنانشون رو به وسیله اتوبوس از مناطق اطراف به سر کار می بردند.
پارلمان کره جنوبی در حال بررسی لایحه‌ایه که تماس‌های کاری میان رؤسا و کارمندان رو بعد از اتمام ساعت کاری ممنوع می‌کنه. روزنامه گاردین گزارش داده نمایندگان طراح این لایحه گفتند با توجه به استفاده روزافزون شرکت‌ها از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌های تلفنی برای ارسال دستورهای کاری به کارمندان در ساعات مختلف شبانه روز، میزان استرس در میان کارمندان به سطحی جدی رسیده. از طرفی هم از کارمندان زیادی انتظار میره که به طور دائمی حتی در طول تعطیلات یا ساعات پایانی شب در حال آماده باش کاری قرار داشته باشن. در کشورهایی مثل فرانسه و آلمان با وضع برخی مقررات ارسال ایمیل بعد از ساعت کاری ممنوع شده. در کره جنوبی بیش از 80% مردم گوشی هوشمند دارن و این یعنی در دسترس بودن همیشگی. در گزارشی تازه از طرف مؤسسه کار و جامعه کره جنوبی گفته شده که کارمندان مجبورن 11 ساعت در طول هفته اضافه کاری کنند. پیشنهاددهندگان لایحه جدید در کره جنوبی معتقدند که کار در طول تعطیلات آخر هفته یا اضافه کاری بدون دریافت دستمزد در حال تبدیل شدن به امری عادیه و استفاده از گوشی‌های هوشمند برای انجام مقاصد کاری باعث شده مرزهای بین زندگی شغلی و زندگی خصوصی شکسته بشه و این تأثیری منفی روی کار و زندگی افراد داشته.
مقامات آرژانتینی در بوئنس آیرس امیدوارند که پرده برداری از مجسمه لیونل مسی، فوتبالیست مشهور این کشور، اون رو دوباره به تیم ملی آرژانتین برگردونه. این اقدام روز سه‌شنبه چند روز بعد از اعلام کنارگیری لیونل مسی از مسابقات بین المللی انجام شد. شهردار بوئنس آیرس، پایتخت آرژانتین که مسئول این پرده برداری بود، از لیونل مسی خواسته که در تصمیمش برای کنارگیری از تیم ملی آرژانتین تجدید نظر کنه. به تازگی در جریان بازی فینال بین تیم‌های آرژانتین و شیلی در چارچوب رقابت‌های کوپا آمریکا که به ضربات پنالتی کشیده شد، مسی ضربه پنالتیش رو بیرون از چارچوب دروازه زد و شیلی برنده این جام شد. این چهارمین باخت آرژانتین در فینال مسابقات کوپا آمریکا، اون هم در حضور لیونل مسی بود. تأثیرش اونقدر روی جادوگر کوچک فوتبال زیاد بود که اعلام کرد دیگه در مسابقات بین المللی فوتبال شرکت نخواهد کرد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda